97 خورشیدی با شما هستیم و میمانیم تا ساعت 22 و اما نوبتی هم باشه. نوبت پخش برنامه زنده رهیافت هست به مدت 60 دقیقه در حالی که ساعت 20.
رهیافت
سلام دوباره میگم به شما شنوندگان عزیز و ارمند. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه رهیافت در خدمت شما هستیم به اتفاق دوست و بزرگوارم جوای کلاهگی، تهیه‌کننده محترم برنامه و سرکاخم تقوی که کار هماهنگی برنامه رو به عهده دارن. امشب در برنامه رهیافت میخوایم درباره دانشگاه کشور صحبت بکنیم و موضوع آموزش در کشور، این که اگر مقایسه بکنیم با 14 گذشته در حوزه آموزش عالی ما چقدر رشد کردیم. خب حرف و سخن و حدیث در این باره بسیار زیاد هست. من یک بار دیگه همچون برنامه روی خط اقتصاد قدردانی بکنم از همه شما شنوندگان و مردم عزیز که در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کردید و در صحنه بودن خودتون رو یک بار دیگه به اثبات رسوندید. در برنامه روی خط اقتصاد گرچه ابتدای برنامه ما به موضوع حضور در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کردیم، اما پیامک‌های متعددی فرستادید در طول برنامه که امیدواریم مسئولین هم همونقدر که ما حضور پیدا کردیم به فکر مردم باشن. امیدوارم حتما همینطور باشه که شما این رو می‌خواید، این آرزوی ماست، امید ماست. حالا آرزو و امید فرقشون اینه که آرزو آرزوست، امید تلاشی آرزویی است که براش تلاش میشه. ان شاء الله که همینطور که شما می‌خواید اتفاق بیفته، ما هم به قدر بضاعت رسانه‌ایمون از مسئولین همین رو می‌خوایم. سوالاتی که می‌پرسیم، احتمالا نقد هایی که مطرح میکنیم، تحلیل هایی که ارائه میشه، همش با همین هدف هست که مسئولین به فکر مردمی باشن که با حضورشون بعضا مسئولین رو حتی به تعجب هم واداشتن. این هم در زمره پیامک هایی بود که ما امروز با حضورمون حتی برخی مسئولین رو به تعجب واداشتیم. امیدوارم که مسئولین هم به فکر ما باشن. به حال جا داره که به عنوان یک فرد رسانه‌ای تشکر بکنم به خاطر حضور گرم و صمیمی و همیشه در صحنه شما مردم عزیز. ساعت 22 دقیقه و 32 ثانیه است. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد، با ما همراه باشید. شاید حدوداً 60-70 سال هست که در دنیا این نگاه وجود داره که اون چیزهایی که در رشد و توسعه یک کشور اثر گذارن دیگه صرفاً مثلا تولید ثروت نیست، اقتصاد مولد یا تولید کالا نیست، سرمایه گذاری برای آموزش نیروی انسانی است. این تقریباً نزدیک 6 تا هست که تو دنیا چون این نگاهی وجود داره. و اینکه به حال الان مدل های رشد رو وقتی کشورها تعریف میکنن، میگن که سرمایه انسانی تأثیر بسیار زیادی در رشد و توسعه کشورها داره. تو خیلی از مطالعات کاربردی خودش رو نشون داده، از آموزش به عنوان یک جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده. در دوران پس از انقلاب هم دانشگاه‌های ما توسعه بسیار پیدا کردن و حالا باید ببینیم که این توسعه چقدر در توسعه اقتصادی کشور ما تأثیر داشته. حالا میگن که یه 6 دهه‌ای هست که بین صنعت و دانشگاه ما یه قهر دیرین وجود داره. ببینیم این قهر رو چطور داریم از بین میبریم یا داریم تلاش میکنیم که از بینش ببریم. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست، همراه ما باشید. We'll be right back. متشکرم. 0918-0212 از ابراز لطفتون. آقای حق‌ودی از قم ممنونم از محبت و لطف و عنایتتون. 0933-3913 هم در طریق برنامه پیامک فرستادم. من تلاش میکنم در طول برنامه پیامک های شما رو حتما بخونم تو فواصل گفتگویمون. اما برای بحثی که امشب در رخیاف تقدیمتون میکنیم، آقای دکتر محمود فتوحی رئیس محترم دانشگاه صنعتی شریف رو خمسید ارتباطی ما هستند، که از دانشگاه برند کشور هستند. آقای دکتر فتوحی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رخیافت.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و لازم میدونم در ابتدا 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض کنم.
درود بر شما، ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر فتوحی، من بحث اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، همه اینها از زمانی که ما رو فناوری نانو کار کردیم از دولت هفتم و هشتم به جلو که اومد، اینها پشت سر هم اومد، جنبش نرم افزاری تولید علم و چه و چه و چه، همه اینها تا سال 92 که رسید آقای روحانی شد رئیس جمهور دولت 11 هم، یه توضیحاتی رو آقای روحانی داد و اون این بود که علمی که تبدیل به ثروت نشه چه کمکی به رشد یا توسعه کشور میکنه. شاید این همه دانشگاهی که ما از تقریبا پس از پیروزی انقلاب ساختیم، حالا مشخصا میگیم بعد از جنگ دیگه، حالا به حال توسعه از بعد از جنگ بیشتر شروع شد، چقدر واقعا دانشگاه های ما در مسیر ثروت آفرینی دارن حرکت میکنن؟ ما شاهد این بودیم که ماهواره هایی که به کشور به فضا پرتاب شده در کشور، خب خیلی هاش مال دانشگاه های برندی بوده که حتما دانشگاه شریفی که از اونها بوده. اما نکته اینجاست که برای خیلی از مردم سوالی که ما 9 تا دانشگاه قبل از انقلاب داشتیم، الان من دقیقا نمیدونم چه تعداد دانشگاه داریم، اما تقریبا در هر منطقه محرومی ما به قصد ایجاد توسعه دانشگاه زدیم. چقدر واقعا اینها ثروت مادی مردم رو کمک کردن که افزایش پیدا بکنه؟ گرچه در واقع ارتقاء سطح سواد نیروی انسانی خودش یک ثروت عظیم است.
ببینید، همونطور که شما به اشاره فرمودید، خب ما به هر حال تعداد دانشگاهامون به اصطلاح نسبتا میتونیم بگیم محدود بود و به نسبت تعداد دانشجومون هم محدود بود. عمده فعالیتی که دانشگاه های ما در واقع میکردن و کاری رو که در واقع انجام میدادن عمدتا بر مبنای تربیت نیروی انسانی بود. یعنی ما در واقع اکثر قریب به اتفاق دانشگاهامون به اصطلاح رسالت اصلیشون رو تربیت نیروی انسانی میدونستن که خب به هر حال کشور با مزیقه روبرو بود. به عنوان مثال، ما در اوایل در واقع میتونم بگم انقلاب، یا حالا شاید یه مقدار کم به اصطلاح قبل از اون، تعداد بسیار محدودی ما مثلا مهندس داشتیم تو کشور، در صورتی که صنایع سنگین ما نیاز به مهندس داشت و اصلا اون موقعی که دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد، مبنای اون این بود که در واقع ما بتونیم نیروی انسانی لازم رو برای مثلا فرض کنیم صنایع سنگینی که داشتیم بتونیم تربیت بکنیم. تقریبا از اواخر دهه 60 بود که کشور رو آورد به این که دوره های تحصیلات تکمیلی رو راه اندازی بکنه، یعنی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا. چون در واقع در زمانی که فقط دانشگاه بخوان به اصطلاح دوره کارشناسی رو داشته باشن، نمیخوام بگم که مثلا وضعیت پژوهش صفر بود، ولی خب خیلی خیلی ناچیز بود. یعنی از شما از دانشجوی کارشناسی انتظاری که بخواید کار پژوهشی چیزی انجام بده اونقدر ندارید. از زمانی که دورهای تحصیلات تکمیلی عملا در دانشگاه ها ایجاد شد، به اصطلاح بحث پژوهش میتونیم بگیم در دانشگاه ها نقش پیدا کرد. خب دولت هم اون موقع تشویق کرد در واقع دانشگاه ها رو به ایجاد این دوره ها و انجام پژوهش. اون تا بعد از اون دوره های بعدش به ترتیب میتونیم بگیم به اصطلاح فعالیت های مختلفی صورت گرفت. به عنوان مثال بعد از اون روی بحث به اصطلاح کیفیت کار کردن به اصطلاح ملاک عمل قرار گرفت. بعد از اون بحث به اصطلاح کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان، و به طور کلی این که به هر حال علمی که دانشگاه ها دارن باید علم نافع باشه. این حرف کاملا درستیه. به عبارت دیگه، دانشگاه باید در خدمت جامعه باشه، دانشگاه باید در جهت حل مسائل اساسی کشور گام برداره. این نقطه بسیار مهم و اساسی است. من فکر میکنم دانشگاه ما، نمیخوام بگم که ما دانشگاهمون حتما در وضعیت ایدئالی الان هستش، ولی این رو میخوام بگم که خیلی رشد کرده، خیلی فعالیت‌های خوبی انجام دادن. به هر حال این همه فعالیت و پیشرفتی که در کشور صورت گرفته، شما اگر که وضعیت صنایع مختلف مثلا صنعت برق رو در نظر بگیرید، خب ما الان 14 صنعت برق دنیا هستیم از نظر ظرفیت نصب شده. تقریبا این صنعت شاید بیش از 95% کشور الان در وضعیت خودکفا هست برای این صنعت. از نیروگاه که یک صنعت پیچیده‌ای هست گرفته تا بخش‌های دیگرش، خب تماما در واقع تو داخل در الان تولید میشه. خب اینها ثمره در واقع فعالیت‌هایی است که دانشگاه‌ها انجام دادن. تو صنعت مخابرات برید به همین شکل، تو صنایع دیگه هم برید به همین شکل. یعنی من معتقد هستم دانشگاه‌ها فعالیت خوبی رو داشتن. البته این رو باید خدمتتون بگم اون وضعیت ایدئال لازم نیست و ما نیاز هست که بیش از این تلاش بکنیم. اگر ما در حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه بخوایم در واقع نگاه بکنیم، خب رشد خوبی داشتیم، ولی باز هم نیاز هست که بیشتر از این بتونیم استفاده بکنیم. در حال من میخوام این خدمتتون عرض بکنم که شما در واقع وضعیتی که در داخل کشور دارید میبینید از نظر پیشرفت در صنایع مختلف، در حال اینها به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم کاری است که دانشگاه ها کردن.
بله.
حالا در زمینهای محدقن من که خب برها زمینه تخصصی خودم و دانشگاهی که در اون مشغول هستم زمینه به اصطلاح فنی مهندسی هست.
بله.
فکر میکنم گام های مثبت و خوبی رو برداشتن، اگرچه جای کار خیلی زیاد هست. در حال با توجه به اون نقطه قوت کشور ما، نیروی انسانی مستعدی است که در کشور وجود داره. ما باید بتونیم از این نیروی انسانی به نحو احسن استفاده کنیم. این نکته بسیار بسیار مثبتی است که کشور ما داره و شاید خیلی از کشورها ازش محروم باشه.
آقای دکتر فتوحی، ببینید به نکات خوبی اشاره کردید. اینکه ما در تولید علم جهشی کردیم، مثلا یه دفعه 11 رتبه بالا اومدیم، این کار کمی نیست و یک کاریست فرهنگی، یک کاریست فرایندی، یعنی زمانبر. من مثال براتون میزنم، آقای یزدانی خرم اومد شد رئیس فدراسیون والیبال، 10 تمام اومد یک کار زیرساختی کرد، بعد یه دفعه والیبال ما یه جوری تو دنیا نمود پیدا کرد که همه حیرت کردیم. همین بزرگوار گذاشتن فدراسیون کشتی، قسم خورد آهی داد که آتور خدا ما نذارید فدراسیون کشتی. ما والیبال یک گوشه بود، نه عنوانی داشتیم نه مقام قهرمانی داشتیم، ما کار آروم کار کردیم، به جای رسوندیم والیبال، الان رسیدیم به این جایگاهی که الان وجود داره. کشتی تو چشمه، تو چشم که میذارید من نمیتونم 1 سال 2 سال 3 سال حتی 5 سال جواب بدم. اون وقت میگن آقا این آدم تو فدراسیون والیبال موفق عمل کرد اما تو کشتی نتونست اون توفیق دست پیدا کنه. این قسم کارها، من حالا مثال آقای یزدانی خوردم چون واقعا مرد بزرگواری است و کار بزرگی برای ورزش والیبال کشور کرد، مثال زدم، تو ذهنم اومد که بگم. میخوام بگم دانشگاه هم همینه. ما وقتی یه دانشگاه رو میزنیم انتظار نباید داشته باشیم ظرف 2 سال 3 سال 5 سال حتی 10 سال و حتی 20 سال ما از دانشگاه خروجی داشته باشیم. قطعا بایستی بیش از 2 دهه زمان بگذره تا به دانشگاه به ما بگه که من برای شما چه خواهم کرد. همون که تأسیس دانشگاه شد تا الان کارهای بزرگی در کشور اتفاق افتاده و شاید عمده ترینش بعد از پیروزی انقلاب بوده. اما نکته اینجاست که آیا ما اگر ما نقشه راه طراحی کردیم برای دانشگاهمون و گفتیم آقا دانشگاه کارش اینه، آدم تربیت میکنه برای اینکه کشور ساخته بشه. همین الان به سیمای شهرامون نگاه بکنیم ببینیم نسبت به گذشته مثلا معماری شهرامون چقدر فرق کرده، حتی روستاهای ما نسبت به مثلا 3-4 دهه گذشته چقدر معماریشون فرق کرده. اینا نشون میده که نیروی انسانی روی این قضیه کار کرده. من در این تردید ندارم آقای فتوحی، هیچ کدوم از مردمم تردید ندارن. اما آیا بر اساس همون نیازی که واقعا بوده دانشجو برای حوزه جذب شده؟ چون یه چیزی دوستان تو مجلس شنیدن، نمایندگان محترم دوره‌های مختلف، که آقا اگر توی منطقه محروم می‌خوای توسعه پیدا کنی برو دانشگاه بزن. اومده شده نماینده مجلس حتما تو حوزه انتخابیش 5 تا دانشگاه زده. حالا یه دوره بوده، یه دونه، دو دوره شده، مثلا 2-3-4-5 دانشگاه زده، نگاه نکرده به اینکه آقا این آدم فارغ التحصیل میشه چی کار باید بکنه تو حوزه‌ای که هیچ بفهمید خواهش میکنه.
من یه نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم این که ببینید ما به هر حال 40 سال از انقلاب گذشته.
همینطوره.
طبیعی است که به هر حال فعالیت‌های مختلفی رو تو کشور انجام دادیم. نمیتونیم هم ادعا بکنیم تمام کارها و تمام فعالیت‌ها و تمام روندی که در کشور کار کرده همش بهترین بوده. قطعاً
البته کارهای بزرگ شده گرفته.
قطعاً باید انتقادهایی هم به خودمون داشته باشیم. ببینید من در حوزه آموزش عالی اگر خدمت شما عرض بکنم، من خودم فکر میکنم ما در حوزه آموزش عالی یکی از کارهایی که انجام دادیم و نیاز هست به یک بازنگری روند توسعه کمی آموزش عالی بوده که به اعتقاد من این روند روی برنامه نبوده. بله. همونطور که شما اشاره فرمودید، ما در هر جایی اومدیم دانشگاه باز کردیم، همه دانشگاه هامون خواستن همه کاری را انجام بدن، همه خواستن یه کار انجام بدن. خب طبیعی است که کاری که دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مثال میکنه باید متفاوت باشه از کاری که یه دانشگاه دیگه میتونه بکنه. بله. هر کدوم پتانسیل خاصشون رو دارن. ما یکی از کارهایی که در واقع باید انجام بدیم و وزارت علوم تحقیقات فناوری الان داره در کار رو انجام میده، منتها خب این نیاز هست که مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم، بقیه در واقع اقشار در بخش‌های مختلف کشور همکاری لازم رو با وزارت علوم تحقیقات داشته باشن، آمایش در واقع سرزمینی در بحث آموزشادی کشور هستش.
خب اتفاق افتاده آقای دکتر.
طبیعی است که بخله
اتفاق افتاده این موضوع که می‌فرمایید آمایش.
بله شروع شده این کار. این کار
تو کشور خود ما الان آمایش سرزمین نداریم. چجوری تو واسه آموزش بدیم کارو کردیم؟
ببینید یه کاری الان در وزارت علوم داره صورت میگیره.
خب
بحث آمایش در وضعیت در واقع دانشگاه‌های کشور. خب این خوب است که شما با مسئولین محترم وزارت علوم تحقیقات فناوری به خصوص با معاونت محترم آموزشی
بله.
اگر شما تصمیم تماسی داشته باشید قطعا براتون توضیح خواهند داد که دارن این کار رو انجام میدن. البته این کار با یک سختی هایی من شنیدم که روبرو هست. طبیعی است که شما اگر میخواهید مثلا فرض کنید که دو تا دانشگاه در یه جایی در هم ادغام کنید یا یه جایی رو تصمیم بگیرید ببندید، خب طبیعی است که بالاخره مقاومت هایی وجود داره.
بله.
متوجه هستید؟
بله بله.
من اینو خدمتتون عرض بکنم، با وجود تمام بالاخره فعالیت هایی که دانشگاه ها انجام دادن و کارهای خوبی که انجام دادن، نیاز هست که ما برای دهه پنجم در واقع انقلاب فکر اساسی بکنیم و به خصوص سعی بکنیم که برها ببینیم چه کاری میتونیم در حوزه آموزشی انجام بدیم.
بله.
که به یک کلام دانشگاه ها در خدمت حل مسائل کشور و اثر بخشی اجتماعی داشته باشه.
ببینید آقای دکتر فوتی، من زمینه که تشکر میکنم از توضیحات ارزشمندتون، شاید نزدیک حالا تو همین 3-4-5 دقیقه که صحبت کردید نزدیک شاید 60-70 تا پیامک اومده.
بله.
که میگه که خب چقدر از پیشرفت دانشگاه میگید، چقدر از هسته‌ای میگید، چقدر از نانو میگید، اینا خیلی خوبه، اما بله. آیا کمکی به من میکنه که مثلا نمیتونم گوش بخرم مثلا ها، یا پیامک های مشابه این؟ میخوام بگم آقای دکتر فوتی، حالا این آمایش به جای خود.
بله.
به جای خود اگر مثلا محتواهای درسی ما شرایطی رو ایجاد میکردیم درش که یه جورایی بین اقتصاد و دانشگاه هماهنگی بشه، به تعبیری دانشگاهیان ما، این که دارم عرض بکنم دانشجوها پیامک فرستادن و این حرف من نیست، دانشجوها ما میگه بین اقتصاد و دانشگاه یه هماهنگی ایجاد بشه. ببینید ما چند ده هست که مشکل اقتصادی داریم، مشکل تورم داریم، کجای دنیا مثل ما تورم دارن؟ شاید 4-5 تا کشور باشن. یعنی دانشگاه‌های ما نمیتونن کسانی رو تربیت کنن که تو این حوزه ورود کنن. نمیخوام توهین بکنم، قطعا تربیت کردن، اما آیا اینها ورودم کردن به عرصه سیاست و رابطه سیاست و اقتصاد کمک بکنن به حل این مشکل؟ اینو دانشجوها میگن. میگن ببین به تو
تو همه زمینه‌ها تخصصی ندارم.
نه 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 نه, نه, نه. حالا مثلا همون حوزه‌ای که خودتون هستید بفرمایید.
مختلفی داریم، موزلات اقتصادی داریم، موزلات اجتماعی داریم، مسائل درسته. مختلفی هست. خب طبیعی است که اونهایی که در واقع در تخصصشون هست باید به شما جواب بدن.
قاعدتاً
من این رو میپذیرم. البته ببینید شما سوالتون الان طوری است که میخواید به یه نحوی در واقع سوال شما اینست که تمام مشکلات در واقع بیفته به گردن دانشگاه. بله. چون این چیزی خیلی به نظر من درست نیست.
بله. نه نه نمیخوام بگیم مشکلات دانشگاه
است. ما قبول داریم که مشکلاتی وجود داره. این بله. جای شکی نیست. ولی باید ببینیم دانشگاه به عنوان بخشی از اجتماع و بخشی از جامعه چقدر تونسته در واقع مؤثر باشه، چقدر تونسته در حل این مسائل به اصطلاح نقش داشته باشه. این در واقع شاید بتونیم بیشتر راجع بهش بحث.
بله. ممنونم آقای دکتر. این میدونه از تأثیر توسعه دانشگاه بر رشد علم تو کشور بگید، ما میمداد بحث جلو ببریم.
ببینید یکی از بحثایی که به هر حال کشور ما تونسته در دنیا نقش آفرینی بکنه همین بحث تولید علم هست، که خب به هر حال همطور که خدمت رو عرض کردم از دهه 60 به بعد که دانشگاه ها رو آوردن به دوره های تحصیلات تکمیلی، خب این رشد کرد، دولت هم در زمان خودش به اصطلاح حمایت کرد از این مسئله و این مسئله به اصطلاح فکر میکنم که به اصطلاح موفق بود. اون تا نکته‌ای که وجود داره این هست که همونطور که شما فرمودید که آقای رئیس جمهور هم به اصطلاح اشاره کرده بودن به این مسئله، این هست که ما چقدر تونستیم این علمی رو که در واقع تولید کردیم، این کاری رو که انجام دادیم، این ایده های جدیدی که در واقع پرورش دادیم، این ایده ها رو بتونیم به محصول تبدیل بکنیم. چقدر تونستیم علم رو در واقع به ارزش تبدیل بکنیم، چقدر تونستیم علم نافع داشته باشیم. من فکر میکنم که ما در واقع تو این قسمت تناسب رشدمون خوب نبوده. یعنی ما درسته که از نظر فرض کنید رشد علمی الان مقام فکر میکنم 15 یا 16 دنیا رو داشته باشیم، من تا سوال این هست که آیا ما تونستیم به همین میزان از رشد علمی که داریم تبدیل بکنیم به محصول، تبدیل بکنیم به فناوری؟ نه، جواب من منفیه. ما تو اون حد نتونستیم کار انجام بدیم. ما باید تلاش بکنیم که الان فکر میکنم که خیلی از دانشگاه رو آوردن، از جمله ما در دانشگاه صنعتی شریف این فعالیت رو شروع کردیم. ببینید ما در دانشگاه صنعتی شریف الان بخش هایی که توی پژوهشمون در واقع هستش یا ارتباط با صنعت که الان داریم رشد بسیار خوبی رو در واقع دانشگاه داشته.
بله.
شرکت های دانش بنیانی که در اطراف دانشگاه الان بسته و شکل گرفته نزدیک به 450 تا شرکت دانش بنیان هست. بله. کاری رو که انجام دادیم در توسعه و انتقال فناوری نسبتا رشد خوبی داشتیم.
بله.
ولی این چیزی است که باید در واقع دانشگاه فکر میکنم تلاش بیشتری بکنن و این بخش رو هم در واقع همانند بحث تولید علم که عمدتاً شاید بتونیم بگیم بر مبنای پابلیکیشن و مقالاتی است که دانشگاه داشتن، این قسمت رو هم ما باید رشد بدیم. این رو من میپذیرم که این نسبت در واقع نسبت مشخص و معین و با تناسب خوبی نبود.
یعنی الان این کمیت ها رو میتونیم کیفیش بکنیم؟ این که درز بکنم منظورم صنعتی شریف نیست.
بس.
منظورم مثلا فرض یک نقطه دور افتاده در کشور هست که اونجا دانشگاه زده شده.
بله.
میتونیم اینا رو کیفی کنیم؟
ببینید اون نقاط، من اعتقاد خودم اینه، اون نقاط دور افتاده ای که الان توی کشور به قول شما دانشگاه وجود داره.
بله.
که ممکنه یه دانشگاهی هست که حتی استادم به تعداد کافی نداشته باشه.
صحیح.
ببینید ما الان مسئلهمون این هست، ما دانشگاه‌هایی داریم که در یک نقاط به قول شما دور افتاده تری هم هستن، استادم به قدر کافی ندارن. اون دانشگاه ها میخوان کارشناسی ارشد و دکترا بدن.
درسته.
متأسفم. ممکنه که اصلا صلاحیت دادن دکترا و کارشناسی ارشد نداشته باشن.
بله.
در صورتی که اون دانشگاه باید برای کشور تکنسیان هم تربیت بکنه.
بله.
ببینید ما الان طبیعی است که کشور ما الان به تعداد زیادی تکنسیان نیاز داره. ولی ما چند تا دانشگاه تو کشور الان داریم که تکنسیان تربیت میکنن؟
خوب.
ما خیلی دانشگاه داریم که داره کارشناسی ارشد و دکترا داره تربیت میکنه.
بله.
من نمیتونم بگم که اون دانشگاهی که دور افتاده هست به قول شما میتونه اون کاری رو که دانشگاه صنعتی شریف هم قراره انجام بده انجام بده.
بله.
ببینید ما باید توجه داشته باشیم، ما باید دانشگاه هامون رو مأموریت گرا در واقع بکنیم، باید در واقع بگیم هر دانشگاهی چه کاری رو انجام میده.
بله.
طبیعی است کاری که دانشگاه صنعتی شریف انجام میده یه کار هست، کاری که یه دانشگاه دیگه داره انجام میده یه کار دیگه است. هر دوشون هم میتونن برای کشور در حد پتانسیل و کاری که انجام میدن مفید باشه.
بله.
ما باید ببینیم که هر کدوم از اینها چه کاری را انجام بدن که برای کشور اثر بخش داشته باشه.
آقای دکتر فتویی، به درستی اشاره کردید موضوع آمایش رو، اما موضوعی که حالا الان در حال حاضر ما شاید نتونیم روش خیلی حساب کنیم، چون ما آمایش سرزمین هم که میخوایم بنویسیم الان نزدیک فکر میکنم 30 سال هست میخوایم آمایش سرزمین بنویسیم، ننوشتیم هنوز. نه که ننوشتیم، نوشتیم، اما مثلا دادیم استاندارا نوشتن
بعد استاندار
نه استاندار مثلا دلش میخواسته اونجا مثلا توی کویر مثلا پرورش ماهی هم بده، گفته مثلا اینجا صنعت پرورش ماهی هم باید ایجاد شه، یا مثلا تو شمال دلش میخواسته اونجا خودروسازی هم داشته باشیم به جای اینکه گردشگر باشه، اونجا اومده آمای سرزمین اونجوری هم نوشته. یعنی اصلا نگاه میکنی اگر اسم استانو برداری میبینی که مثلا یه استانی که اصلا ظرفیت ایجاد صنعت نداره خواسته صنعتی بشه. خب
بله.
برای من نمیتونی تشخیص بدی شمال و جنوب سیه یک استان آمایششون معنیش چیه. پس برای من تو نوشتن آمایش موفق نبودیم. حالا تو حوزه آموزش عالی هم نه اینکه موفق نشیم، حتما با زمان زیادی مواجه خواهد شد نوشتن، و این موضوع کمی، یعنی افزایش کمی و نه به اون اندازه افزایش کیفی دانشگاه ها برای ما همواره سوال هست. چرا از کارهای کوچیک شروع نمی‌کنیم آقای دکتر فتویی؟ مثلا از کارهای کوچیک، مثلا بیایم بگیم آقا کسایی که پایان نامه کارشناسی ارشد می‌نویسن یا پایان نامه دکترا می‌نویسن یه چارچوبی براشون می‌ذاریم که پایان نامه‌های کاربردی بنویسن. بعضی از نهادها این کارو می‌کنن، مثلا دانشجو خودش به ابتکار خودش میره اتاق بازرگانی، میره وزارت نیرو قرارداد می‌بنده، میگه من یه شما چه پروژه‌ای نیاز دارید، من تز دکترامو رو اون حوزه ببرم کار انجام بدم. اما اینها مثل اینا استثناء هستن، قاعده نیستن. بله. که بله. مثلا پایان‌نامه دکترا رو کاربردی کنیم، حداقل بگیم اون کسی که 4 سال اومده داره دکترا میخونه بدونه تو این مدت که داره درس میخونه پایان تحصیلش این تحقیق رو باید انجام بده، اینقدر هم آیدی براش خواهد داشت، حداقل اون 4 ساله دوره دکتراش که داره تحقیق میکنه و درس میکنه بگه دردی بخوره. این کارهای کوچیک هم ما شروع نکردیم آقای دکتر فوتی، شروع کردیم به نظر شما یا من نمیدونم؟
ببینید من فکر میکنم ما شروع کردیم،
سنتی شریف رو میدونم
ولی مقدارش کمه. اینا ببینید ما باید در واقع به سمت و سوی حرکت کنیم. شما اگر که من یه مثالی رو براتون بزنم، مثلا فرض کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی، اونها وقتی میخوان که دانشجوی تحصیلات تکمیلی، حالا کارشناسی ارشد یا دکترا بگیرن، یه استاد وقتی میتونه یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا بگیره که یک گرانتی از صنعت داشته باشه، یعنی باید یه قرارداد پژوهشی با صنعت داشته باشه، بعد بتونه پایان نامه برای این دانشجو تعریف بکنه. به عبارت دیگه یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا، به خصوص دکترا، بیشتر حکم یک کارمند تو دانشگاه داره. یعنی باید در واقع اگر به اصطلاح میخواد پایان نامه تعریف بشه، این پایان نامه باید بر مبنای یک مسئله و یک مشکلی که صنعت داره تعریف بشه، مسئله محور باشه کارش. خب ما تو این راستا حرکت‌هایی رو کردیم ولی خیلی راه داریم. ببینید یکی از دلایلش به هر حال این هستم که خدمتتون عرض کردم، خب تعداد بیش از حد زیادی که ما الان دانشجوی دکترا یا کارشناس ارشد در کشور داریم که خب حالا آیا اصلا چقدر صنعت میتونه پاسخگوی این تعداد باشه؟ و به هر حال ما باید تحت هر شرایطی این کارو شروع کنیم که کمی هم ما در دانشگاه سنسری این کارو انجام دادیم. من نمیخوام بگم تمام پروژه‌هایی که ما الان داریم تعریف میکنیم همگی به نوعی ارتباط و بر مبنای یک قراردادی یا در واقع یک گرانتی با صنعت اثر، خیلی هاش در واقع هست این زمینه که برها کاری که دارن انجام میدن مرتبط با یک صنعتی هستش. نکته دیگه‌ای که خیلی مهم هست این که ببینید ما قرار بر این بوده که حالا من نمیدونم در پایان برنامه پنجم یا ششم که هزینه یا چیزی که باید برای پژوهش تو کشور خرج میشد بین 3-4% GDP باشه.
درست.
میدونید چون پژوهش به هر حال پژوهش کردن هزینه داره.
اونجوری که نرسیدیم
ما داریم، نیاز به تجهیزات داریم، نیاز به امکانات داریم. الان چیزی که داره خرج پژوهش میشه کمتر از 0.5%.
اون که از برنامه سوم توسعه شروع شد تو برنامه پنجم
ولی به هر حال
نرسیدیم. درسته، نرسیدیم.
شما وقتی میخواهید که یه کار اساسی انجام بدی،
بله،
نیاز هست که در واقع بتونید چیکار بکنید، باید بتونید در واقع تو این حوزه هم هزینه بکنید و کاری که در واقع هزینه که میکنید بتونید در واقع خروجی خوبی رو هم به استر ارزش داشته باشید.
یعنی ما الان استاد تربیت کردیم که بیاد تو این حوزه، چون بالاخره باید یه استادی باشه دیگه که بیاد بگه آقا بیا پژوهش کن تو این حوزه و کاربردی مثلا این پژوهش انجام بده. فرض 17 تا وزارتخونه داریم ما، این 17 تا وزارتخونه عمده ترین چالش ها و مشکلاتشون ایناست که میگم 1-2-3-4 خب تو هر حوزه ای. بعد استادی باشه تو همون حوزه مسلح است، بیاد داره به دانشجو بگه آقا مثلا شما 10 تا دانشجو دکترا به 10 مسئله اساسی حوزه دکترا بپردازید. این هم میفرمایید یه همچین نگاهی وجود اصلا ما استاد تو این زمینه داریم که ارتباط داشته باشه با هم حوزه های صنعت، هم حوزه های دستگاه های دولتی، بنگاه ها رو خوب بشناسه، چون بالاخره بنگاهی که باید ثروت تولید کنه دیگه. و این بنگاه اگر ببینه دانشگاه پاسخه به اون نیازش رو میده، میره طرفش میگه آقا بسم الله دانشجو این تحقیق رو من انجام بده.
کاملا درست. ببینید ما در واقع باید هم این اعتقاد داشته باشیم، هم دانشگاه این اعتقاد داشته باشه که به صنعت نیاز داره، هم صنعت این اعتقاد داشته باشه که به هر حال دانشگاه میتونه مشکلش رو حل بکنه. به عبارت دیگه یک اعتماد سازی بین این دو نهاد لازم هست. ما در دانشگاه سنتی شریف اعضای هیئت علمیمون در واقع هستند اعضای هیئت علمی که الان تو این راستا دارن قدم برمیدارن، دارن کار میکنن تو زمینه‌های مختلف. به هر حال ما نزدیک 470-80 تا عضو هیئت علمی داریم. خیلی هاشون الان با صنعت ارتباط دارن و به نوعی فعالیت ها و کارهایی که انجام میدن بر مبنای صنعت. حالا من همه دانشگاه ها رو الان اطلاع ندارم. طبیعی است که خب ما در حوزه علوم انسانی هم نگاه بکنیم، اون هم خیلی از معضلات اجتماعی داریم که در حال اساتید محترم گروه علوم انسانی میتونن در جهت حل اون گام بردارن.
بله. اون وقت این اتفاقات که افتاده به صورت متوازن بوده آقای دکتر فتوحی؟ من این سوال رو از این باب میپرسم که بس. مثلا بعضی از شنوندان میپرسن که مثلا توزیع ثروت اگه مثلا میشد یه اپلیکیشنی طراحی بشه که مثلا همین کالاهایی که میگن